بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 167 سطر 11 استاد مروی جلسه 70 مورخه 19/11/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لقد استدل على ذلك بالادله الاربعه، اما الكتاب فبايات ازهرها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ارشد که در مقصد هفتم چهار فصل رو مرحوم آخوند بیان می کنند. فصل اول در رابطه با اصالت البراءه می باشد. در این فصل چهار مطلب ذکر میشه. مطلب اول که دیروز اشاره شد، مورد اصالت البراءه میباشد. مرحوم آخوند فرمودند در شبهه وجوبیه و شبهه فرمودند در شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه اصالت البراءه جاری می شود. مطلب دوم بحث امروز ذکر ادله است بر اثبات اصالت البراءه. می فرمایند علماء علم اصول برای اصالت البراءه به ادله اربعه تمسک نمودن. اما از آیات قرآن شیخ انصاری در رسائل به 6 آیه قرآن تمسک کردن. مرحوم آخوند از این آیات 1 آیه قرآن رو ذکر می کنند و دلالت این آیه رو هم در اصالت البراءه قبول نمی کند. آیه قرآن این است که خداوند می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. بیان استدلال این است که خداوند در این آیه به یک قانون و سنت الهی اشاره می کند. معمولا وقتی ذات مقدس حق با لفظ ماضی کانه یه چیزی رو به خودش نسبت میده، میخواد یه سنت رو بیان کنه. و ما کان الله لیضل قوما و امثال ذلک زیاده. اینجا هم مسئله همینه، خداوند یه سنت رو بیان میکنه و اون سنت این است که میفرماید ما هیچ قومی رو عذاب نمی کنیم مگر این که رسول براشون می فرستی. بعثت رسول برای بیان احکام است. پس در این آیه بعثت رسول کنایه از بیان احکام است، یعنی خداوند میخواد بفرماید عذاب ما بعد از بیان حکم است. حالا نتیجه میگیریم در مورد مشکوک الوجوب و مشکوک الحرمه حکم برای ما بیان نشده، چون حکم بیان نشده خدا ما رو عذاب نمی کنه. و هازا معنی البراءه، معنای اصالت البراءه هم همینه که حکم چون بیان نشده، حکم شرب توتون، ما اگه مرتکب شدیم این کار رو انجام دادیم خدا ما رو عقاب نمی کنه. این استدلال با آیه. از استدلال به این آیه شریف چندین جواب مطرح شده که مرحوم آخوند جوابی رو که صاحب فصول از این استدلال مطرح کردن با تغییر عبارت ذکر می کنم. می‌فرمایند این آیه شریفه هیچ ارتباطی به اصالت البراءه ندارد، به خاطر این که هر کسی که قائل به اصالت البراءه هست یک ملاک و یه علت العلل رو در اصالت البراءه مطرح میکنه و خلاصه همه قائلین به اصالت البراءه میگویند در موارد اصالت البراءه اصلا مکلف استحقاق عقاب نداره و اگر خدا بخواد مکلف و عقاب کند کار قبیحی است. ولی این آیه رو دقت کنید، آیه شریفه ذات مقدس حق در این آیه به عنوان یک تفضل و یک منت بر مردم میگه ما شما رو عقاب نمی کنیم، یعنی مستحق عقاب هستی، کار قبیحی نیست اگه من عقاب کنم شما رو، ولی من منت بر شما میگذارم، شما رو عقاب نمی کنم حتی نبعث رسولا. پس آیه شریفه فعلیت عقاب رو از باب منت برمی‌داره و اصالت البراءه استحقاق عقاب رو برمی‌داره. این دو با هم ارتباطی ندارن. فاذن آیه شریفه ربطی به اثبات اصالت البراءه نخواهد داشت. این کلام مرحوم آقا شیخ انصاری فرمود. حالا میرسیم، اجازه بدید میرسیم انشاءالله بیرسیم. شیخ انصاری با یک بیان خواستن ثابت کنن که این آیه شریفه اصالت البراءه رو ثابت میکنه. مرحوم آخوند به این بیان شیخ انصاری خیلی گذرا اشاره میکنه. دو جواب از این بیان شیخ مطرح میکنه و حرف ایشون رو باطل میکنه. حالا این سه چهار خط بخونیم تا برسیم به کلام شیخ انصاری.
وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة. در بحث دیروز مرحوم آخوند فرمودن که در شبهات وجوبیه و تحریمیه ما اصالت البراءه جاری میکنیم. شک کردیم این شی واجبه یا نه، دلیل بر وجوب نداشتیم، اصالت البراءه میگه واجب نیست. شک داشتیم این عمل حرامه یا نه، دلیل بر حرمت نداشتیم، اصالت البراءه میگه حرام نیست. خلاصه در شبهات وجوبیه و تحریمیه اصالت البراءه جاریه. این مورد اصالت البراءه بود. حالا وارد دلیل میشن. وقد استدل على ذلك، استدلال شده بر این اثبات اصالت البراءه و بر جریان اصالت البراءه به ادله چهارگانه: کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما الکتاب فبه آیات، اما از آیات، از کتاب الله به شش آیه از آیات قرآن استدلال شده. شیخ انصاری شش آیه رو ذکر میکنه. مرحوم آخون میفرماین ما از هر آیات رو ذکر میکنیم، ازش هم جواب میدیم. اما الکتاب فبه آیات، به آیاتی استدلال شده که از هر این آیات، آیه‌ای که ظهورش از همه بیشتر بر اصالت البراءه است، قوله تعالی، قول خداوند است: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. مرحوم آخون استدلال به آیه رو توضیح نمیدن. ما از خارج توضیح دادیم و با توضیحات ما برخی از کلمات شیخ انصاری هم در رسائل رد شد. اگه دقت کنید در کلمات شیخ و در توضیحاتی که ما از خارج گفتیم، بعضی از جوابای شیخ انصاری هم از استدلال به آیه رد شد. و ما کنا معذبین، گفتیم آیه میخواد یه سنت الهی بیان کنه. چنین نیست که چون با فعل ماضی آمده آیه مربوط به امم سابقه باشه، که شیخ انصاری میفرمودن عذاب دنیوی مربوط به امم سابقه. نه خیر، چنین نیست. آیه میخواد یه سنت الهی رو بیان کنه، مثل این که خداوند میفرماید: و ما کان الله لیذل قوما و ما کان الله معذبهم و انت فیهم و کان الله علیما حکیما. سنت الهی بیان میشه اینجا هم چنینه. و ما کنا معذبین، نفی از کنم گذشته در ظاهر، ولی در معنای سنت میخواد بیان کنه. ما عذاب نمی کنیم قومی را حتی نبعث رسولا، تا اینکه پیغمبر براشون بفرستیم. بعثت رسول کنایه از بیان احکام هست. پس بنابراین آیه شریفه میگه عذاب در وقتی است که بیان حکم بشه. خب ما نتیجه میگیریم مشکوک الوجوب، مشکوک الحرمت، بیان حکم نشده. چون بیان حکم نشده، پس بنابراین عذاب و عقاب فعلی نخواهد بود. این استدلال به آیه وفیه. مرحوم آخون میفرمان اشکالش اینه. عرض کردیم اشکالی که صاحب اصولم مطرح میکنه این اشکال رو، و مرحوم آخون با اندک عبارتی همین اشکال رو بر استدلال به آیه بیان میکنه. وفیه ان نفی تعذیبه، آیه شریفه استحقاق عقاب رو بر نمی داره تا براءت ثابت بشه، بلکه آیه شریفه میگه مردم مستحق عقاب هستن، ولی من خدا منت میگذارم، عقاب فعلی رو رفع میکنم. پس بنابراین آیه شریفه نمیخواد براءت رو ثابت کنه. البته اشکالی که آقا کردن در جای خودش با فهم خواهد آمد. بله، وفیه ان نفی تعذیب، اشکال در دلالت آیه این است که در استدلال به آیه این است که در آیه شریفه نفی تعذیب قبل از اتمام حجت به بعث رسول، ذات مقدس حق عذاب فعلی رو نفی میکنه قبل از این که اتمام حجت کنه. اتمام حجت هم به بعث رسول باشه، تا بعث رسول نباشه ما کسی رو عذاب نمی کنیم. این نفی تعذیب فعلی لعلهو کان منتا منه تعالی علی عباده، شاید به عنوان منتی است از خداوند تبارک و تعالی بر عباد و بندگان، مع استحقاقهم لذلک، با اینکه استحقاق عقاب رو دارن، با اینکه استحقاق عقاب دارن، خداوند عذاب فعلی و عقاب فعلی رو از اونها برداشته. و در اصالت البراءه به اجماع کسانی که قائل به اصالت البراءه ان، ما باید استحقاق عقاب رو برداریم. با حال اینکه آیه شریفه استحقاق عقاب رو ثابت میکنه، فعلیت عقاب رو برمیداره، پس بنابراین آیه ارتباطی به بحث براءت نداره. ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمه. احتمال در حقیقت بعضی هم اشاره میکنن که مرحوم آخوند عرض کنم که 100% این مسئله رو نمیپذیره که حتما آیه در مقام نفی فعلیت نه نفی استحقاقه، ولی احتمالش هم کافیه، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. همینقدر آیه در مقام احتمال نفی عذاب فعلی باشه لکفا دیگه. ولی ما با اون نکته‌ای که اشاره کردیم یه سنت میخواد بیان بشه دیگه، احتمالم نیست و یه واقعیت در حقیقت. بس مشکوک الوجوبه، واجب ما نمیدونیم در واقع واجبه یا نه، فرض اینه شرب توتون نمیدونیم حرامه یا نه. خب ما که حالا ما مکلف به تکلیف واصلی، وقتی تکلیف واصل نشده باشه در جای خودش خواهیم خوند که اصلا استحقاق عقاب نداریم ما. گیره به حکم عقل ثابت میکنن، قبح عقاب بلا بیان رو ثابت میکنن، میرسیم. استفاده میشود؟ خب ذات مقدسه هم اگر فعل قبیح و فعل محالی بر ذات مقدس حق باشه، خداوند میتونه منت بگذاره بگه من این کار نمی کنم. دقت کنید، حرف خوبی گفتید شما، بعضی از صاحب منتهام اشاره میکنه ایره. ببینید من بگم آقا من دعوم اینه که 10 کیلومتر به آسمان نمیپرم، بگن آقا تو نمیتونی این کار رو بکنی، پس ادعاشو نکن. خداوند میفرماد و ما کن نامعذبین، ما این کار نمی کنیم. اگر عمل قبیحی باشه، اگر استحقاق عقاب باشه، عمل قبیح بر خداوند، خداوند عمل قبیح رو نمیتونه انجام بده که حالا منت بذاره بگه ما این کار نمی کنیم. پس معلوم میشه استحقاق عقاب هست، ولی خداوند میگه ما عذاب نمی کنیم. لذا مرحوم آخوند میگن آیه ربطی به براءت نداره. دقت کنید، نه دیگه، ذات مقدس پروردگار نمیاد فعلی ره که برش استحاله و قبح داره به این شکل مطرح بکنه به عنوان منت بیاد از عباد برداره. این کار لغویه. قبیح هست، خداوند انجام نمیده، دیگه این منت بگذاره بر عباد بگه من این کار رو نمی کنم، این درست نیستش. دقت کنیم، گفتیم شیخ انصاری با یک بیان خواستند استدلال به آیه شریفه رو بر اصالت البراءه تکمیل کنن. قبل از بیان شیخ انصاری در مسئله مقدمه ای رو باید عرض کنم. مقدمه این است که در منطق اشاره شده است که دلیل بر 4 قسم است. ما 2 قسمش رو فعلا ذکر میکنم. قسم اول دلیل اسکاتی و جدلی هست. دلیل جدلی این است که ما با خصم خودمون یه نزاعی داریم، برای اثبات مدعای خودمون به مقدم دماتی تمسک میکنیم که این مقدمات در نظر ما باطل است، ولی خصم ما این مقدمات رو قبول داره. برای ساکت کردن او به این مقدمات تمسک میکنه. به این دلیل میگن دلیل جدلی یا اسکاتی. مثلا خصم ما در اعتقادات میگه همه صحابه پیغمبر عادلن، ما با این که صحیح بخاری رو قبول نداریم، روایاتشو حجت نمیدونیم، به روایت صحیح بخاری استدلال میکنیم، میگیم همه صحابه عادل نیستن به حکم فلان روایت صحیح بخاری مثلا. این میشه دلیل جدلی که در حقیقت به درد خود ما نمیخوره، فقط برای ساکت کردن خصم است. و تارتن دلیل اقناعی هست. دلیل اقناعی این است که به مقدماتی تمسک میکنیم که این مقدمات رو هم خود ما و هم خصم ما قبول داره. مثلا به خصم میگوییم همه صحابه پیغمبر عادل نیستند به حکم سوره منافقین، که سوره منافقین میگه برخی از کسانی که در اطراف پیغمبرند منافقند. خب آیات قرآن رو هم ما و هم مخالف ما لا محال قبول داره. به این استدلال میگیم دلیل اقناعی. و فرصت کردید منطق مظفر صفحه 375 با این چاپی که ما داریم بحث صناعت الجدل رو ملاحظه کنید. در همین جلد دوم کفایه در باب استصحاب صفحه 341 اونجا هم میاد که مرحوم آخون در تنبیهات استصحاب اشاره میکنن به اینکه دلیل اسکاتی داریم و دلیل اقناعی داریم، البته به لفظ دیگر اشاره میکنن. به این دو جا مراجعه میکنید این مقدمه بیشتر روشن میشه. خب بعد از این مقدمه دقت کنید، شیخ انصاری میفرمایند که خصم ما در بحث براءت علمای اخباری هستند، چون علمای اخباری در مسئله شبهه تحریمیه قائل به احتیاطن و این علمای اخباری یه مطلبی رو قبول دارن، یه ملازمه‌ای رو میپذیرن که این ملازمه رو ولو ما قبول نداریم ولی به این آیه شریف زمیمه میکنیم و نتیجه میگیریم بحث براءت و اون ملازمه این است که علمای اخباری میگن هر جا فعلیت عذاب نفی شده باشد استحقاق عقابم نفی شده. بین این دو ملازمه است. پس بنابراین در آیه شریف فعلیت عذاب نفی شده، خداوند می فرماید تا حکم رو بیان نکنیم انسان رو عذاب نمی کنیم، عذاب فعلی. خب اخباریین میگن هر جا عذاب فعلی نباشه استحقاق عذابم نیست. وقتی استحقاق عذاب رو انسان نداشت نتیجه میگیریم براءت رو. پس بنابراین به حکم این ملازمه آیه شریفه دال بر براءت هم خواهد. مرحوم آخوند از این بیان شیخ انصاری دو جواب میدن. جواب اولشون اینه، بر فرض که علمای اخباری این ملازمه رو قبول داشته باشن که خصم شما هستن، ما علمای اصولی این ملازمه رو قبول نداریم، پس استدلال به این ملازمه میشه استدلال جدلی که در مقدمه گفتی، و برای ساکت کردن خصم خوبه ولی برای استدلال خود ما فایده نداره، چون ما که این ملازمه رو قبول نداریم. پس بنابراین این دلیل شما شد یه دلیل جدلی نه دلیل اقناعی. هذا اولا. ثانیا، علمای اخباری هم این ملازمه رو قبول ندارن به خاطر این که ببینید، فرض کنید انسان معلوم الحرمه رو مرتکب شد، بالاتر از مشکوک، شرب خمر کرد معاذ الله، اینجا لا محال انسان استحقاق عقاب دارد، شکی نیست. آیا کسی پیدا میشه بگه حتما اینجا عذاب فعلی هم خواهد بود؟ نخیر، ممکنه این انسان توبه کنه و خداوند او رو عذاب فعلی نکنه. پس در معلوم الحرمه بین استحقاق عقاب و فعلیت عقاب ملازمه نیست، چه برسه به مشکوک الحرمه که ما در مشکوک الحرمه بگیم بین استحقاق عقاب و عقاب فعلی ملازمه هست. نخیر، اخباری هم همچه ملازمه رو قبول نداره، به خاطر این که بالوجدان برخی از موارد استحقاق عقاب هست ولی عقاب فعلی وجود نداره. پس نتیجه این شد، اجازه بدید نتیجه رو بگیریم. نتیجه این شد به نظر مرحوم آخون آیه شریفه به درد استدلال بر اثبات اصالت البراءه نمیخوره به هیچ وجه. بفهم خیلی موارد شما مثال میتونید بیارید، بحث تجری ممکنه مثال بیارید، بحث زهار ممکنه مثال بیارید، با اینکه عمل حرامی هست در همینجا محشین اشاره میکنن، در ذیل آیه شریفه مفسرین اشاره میکنن، موارد زیادی داریم که خلاصه با اینکه استحقاق عقاب است عقاب فعلی وجود نداره. عبارت رو دقت کنید، این ولو سلمه در رسائل بسیار عبارت پیچیده است، مطلب مرحوم شیخی که از جایی که در رسائل خیلی پیچیده است، همین بحث و همین مطلبه که حالا صدر و ذیلش هم مرحوم آخون حذف کردن. عبارت رو درست دقت کنید که مشکلی نباشه. بفرمایید، سوالی بود؟ بسیار خوب. پس بنابراین استحقاق عقاب رو داره طرف، شراب خورده، ولی خداوند تفضلن میگه حالا که برگشتی عقابت نمی کنن. پس بنابراین بین استحقاق عقاب و بین عقاب فعلی ملازمه نیستش. این رو میخوایم بگیم. بله؟ چطور از فرض بس؟ فرض بس اینه ملازمه است کلن بین استحقاق عقاب و بین فعلیت عقاب، بین نفی فعلیت و بین نفی استحقاق. مرحوم آخون میفرمان همچه ملازمه نیست، اخباری هم قبول نداره ایرا، الا ماشاءالله موارد داریم. یکی از موارد موارد توبه است. در مورد توبه استحقاق عقاب هست یا نیست؟ لا محاله ذات مقدس حق میتونه بگه شراب خوردی، من گفته بودم نخوری، میدونستی حرامه، یک کار کردی، هندوانه خوردی، باید پای لرزش بنشینی، باید عقابم بشی، ولی خداوند تفضلن میگه حالا که برگشتی عقابت نمی کنه. پس بنابراین ملازمه نیست بین استحقاق و بین فعلیت. ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمه، اگه قبول کنیم اعتراف خصم خودمون را که اخباری باشد به ملازمه بین استحقاق و بین فعلیت، ما این ملازمه رو به آیه زمیمه کنیم، نتیجه بگیریم حالا که فعلیت عقاب نیست پس استحقاق عقابم نیست، پس اصالت البراءه ثابت میشه. لما صح الاستدلال بها الا جدلا، صحیح نیست استدلال به این ملازمه مگر به نوع استدلال جدلی، چون ما که این ملازمه را قبول نداریم، خصم ما قبول داره، پس این دلیل میشه دلیل جدلی برای اسکات ختم، خصم نه برای این که خودمون را قانع کنیم، دلیل اقناعی نمیشه. ثانیا مع وضوح منعه، با وضوح منع این اعتبار ملازمه، با وضوح منع این اعتراف خصم به این ملازمه، میتونیم بگیم نه اخباری این ملازمه رو هم قبول نداره. ضرورت انما شک فی وجوبه او حرمته، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که اون چه که شک شده در وجوب یا در حرمت او، مشکوک الوجوب یا مشکوک الحرمه، لیس عنده، نمی باشد در نزد اخباری بالاتر از معلوم الحرمه، لیس عنده، نمی باشد در نزد اخباری بالاتر و اعظم از اون مواردی که علم به حکمه، انسان علم به حکمش داره، مشکوک الوجوب یا حرمه از معلوم الوجوب و معلوم الحرمه که بالاتر نیست، در معلوم الحرمه هم که ملازمه نیست، پس چه برسه به مشکوک الحرمه. و لیس حال الوعید بالعذاب فی، نمی باشد حال وعید خداوند به عذاب در این مشکوک الحرمه، مگر مثل وعید به اون عذاب در این معلوم الحکم، چنان که در معلوم الحکم خدا وعده عذاب داده، انسان مستحق عذاب ممکنه باشه ولی خدا بعد او را عذاب فعلی نکنه، همچنین در مشکوک الحرمه استحقاق عذاب ممکنه باشه ولی عذاب فعلی نباشه، بین این دو ملازمه نخواهد بود. فهم اشاره، یعنی مطلب دقیق‌تر، آیون مطلب زیاد گفتن اینجا، دقیق‌ترین مطلبی که گفته شده، آقا هم یک اشاره به گوشه‌ای از مطلب کردن، مطلبی است که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 256 بیان می‌کنند، بچه خوبی است برای فهم. ایشون می‌فرمایند ما ممکنه از آیه شریفه بگیم آیه شریفه به دلالت مطابقی نفی فعلیت عذاب می‌کنه و به دلالت التزامی نفی استحقاق عذاب رو میکنه، پس بنابراین براءت رو از این آیه نتیجه بگیریم. به این بیان که وقتی خدا یک سنت رو داره بیان میکنه، میگه ما این کار رو نمی کنیم، به دلالت مطابقی بیان اینه که ما این کار رو نمی کنیم، ولی بل التزام ممکنه نتیجه بگیریم که مردم استحقاق عقاب ندارن، لذا ما این کار رو انجام نمیدیم. و خلاصه معالا وقتی مردم عذاب نشوند در این باب، در حقیقت همون نتیجه براءت گرفته می شود، و اگر انسان مرتکب این عمل بشود، خلاصه عذاب و عقابی در آخرت نخواهد داشت. و اما سنه فروایاتون، دقت کنید یک اشاره بکنیم بس میمانه برای بعد. اما روایاتی که برای اصالت البراءه، به این روایات تمسک شده، 5 روایت است. روایت اول حدیث رفع است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، حضرت فرمودند رفع عن امتی 9 ما لا یعلمون، 9 مورد از امت من رفع شده، یکی مالا یعلمون است. قبل از بیان استدلال به این روایت، یه نکته سندی رو ما به طور خلاصه اشاره میکنیم. اون نکته این است که مشهور علما مثل مرحوم نائینی، شیخ انصاری، آقا ضیاء عراقی، مدرسه نجف، حضرت امام امت، از این روایت تعبیر به صحیحه کردن، ولی با دقت در سند روایت انسان به این نتیجه میرسه که حدیث رفع اون سندهایی که صحیح است کلمه ما لا یعلمون درش نیست، که به درد استدلال ما نمیخوره، و دو سندی که درش کلمه ما لا یعلمون آمده هر دو مناقشه سندی داره. در یک روایت راوی وارد شده تحت عنوان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، این آقا از مشایخ شیخ صدوق است ولی توثیق نشد. در روایت دیگر که ما لا یعلمون داره در سندش اسحاق ابن جابر جحفی وارد شده و این فرد هم مشترک بین چند نفره که بعضیشون ضعیفه. پس بنابراین ما باشیم و ظاهر سند این روایت از این حدیث به صحیحه یا موثقه ما نمیتونیم تعبیر کنیم. پس روایت عن تحقیق اشکال سندی خواهد داشت. حالا بر فرض که روایت صحیح و قابل استناد باشه، مرحوم آخون وارد میشن استدلال به این روایت رو بیان میکنه و یکی دو اشکال به استدلال به این روایت ذکر میکنه، از این اشکالات جواب میدن و دلالت روایت رو بر اصالت البراء قبول میکنه، که حالا بحث استدلال به روایت خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.